أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بقية الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم ولعن من عاداهم. آیه مبارکه 105 سوره نساء مطالب بسیار مهمی دارد که توجه عزیزان ما، نسل آینده ساز ما، دادرسان ما، عدل گستران ما برای این جهت ضروری و لازم است. و طلبه های عزیز ما، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. مسئله این است که باید دین، کتاب، برنامه، آیین بر اساس حق باشه. هویت قوانینی که بشر رو میتونه اصلاح بکنه حقانیت اوست و خداوند متعال بندگانش رو، جامعه رو توجه میده به این مسئله. قوانین بشری ضمانت حقیقت نداره، لذا برای رفع باطل، برای رفع ظلم کافی نخواهد بود. حق اونیست که از حق نازل شده. خدا حق مطلق است. چون حق مطلق است، قوانینش هم جلوه های حقیقت اوست. انا انزلنا الیک الکتاب. ما کتاب را به سوی تو نازل کردیم، انزال کردیم. توجه به اینکه دین قویم اسلام، مکتب زندگی ساز توحیدی اسلام بر محور حق است، از حق نازل شده و به حق نازل شده. اونی که دریافت کرده که قلب مبارک پیامبر اکرم وجود نازنینشه، این شاخصه دومه. هم باید مبدع حق باشه، هم مجرا حق باشه و هم محل دریافت حق باشه. لذا به همه نازل نشده، الیکه به شخص پیغمبر نازل شده به خاطر اسمتی که پیغمبر داره که باطل درش راه نداره، هویت حق داره، جلوه حقیقت خداست. خب دین، قانون بر پیغمبر خدا از جانب مبدع متعال نازل شده. فلسفه وجود قانون حق، قانون عرشی، به قانون نشر حق و حقیقت برای چیه؟ یکی از حکمت‌ها و فلسفه‌ها اینه که در میان بشر اختلاف قهری است. خواست‌های افراد بشر، خواست لجام گسیخته است، مهار گسیخته است. همه چیزو میخوان. این که همه چیزو میخوان، همه چیز نامحدود نیست، محدوده. چون محدوده به اختلاف میکشه، به تنازع میکشه. برای رفع تنازع چند چیز لازمه. اول قانون حقه، قانون عدله. دوم نشر حقه. کسی قانون در اختیارش هست، باید این قانون رو در ابلاغش، در نشرش، در تعلیمش اسمت داشته باشه. صرف وجود قانون کفایت نمی کنه. قانون رو باید به مردم یاد داد. فرهنگ قانون رو باید در جامعه توسعه داد. یکی از وظایف نظام و رسانه ملی و تریبون‌های آموزشی آشنا کردن مردم به قوانین زندگی هستش. و اگر این نباشه صرف وجود دادگاه ها کفایت نمی کنه. این دوم. سوم، اگر افراد با اتمام حجتی که برشون شده، بلاغ مبینی که بهشون شده، قانون در مرعا و منظرشون قرار گرفته، با آشنا کردن حکومت مردم رو به قانون، حالا اینا به حق خودشون قانع نیستن، یا اختلاف برداشت دارن در قانون، یا نه اساسا براشون روحیه تجاوز پیش اومده. در اینجا یک قدرت مقتدر بازدارنده لازمه که جلو تجاوز رو بگیره و در صورت وقوع تجاوز و تعدی با اقتدار رفع بکنه تعدی رو و مظلوم رو کمک کنه. این لام غایت، لام نتیجه است. ما که کتاب نازل کردیم، این یک. دوم، به تو نازل کردیم که تو هم دریافت میکنی و هم اسمت داری و هم مأمور بلاغ مبین هستی و ما علی رسول الله بلاغ، ابلاغ هم به عهده پیامبر اکرم. این دو مسئله که انزال قانون از شارع مقدس که زینف نیست، فوق همه است، فرامکانیه، فرازمانیه، فرانژادیه و احاطه داره به همه چیز، او مبدع قانونه. به کسی قانون رو تحویل داده که اونم جلوه کامل صفات خداست. او هم محدود به نژادی نیست، محدود به زبان خاصی نیست، محدود به مملکت خاصی، جغرافیای خاصی نیست. او هم ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هست. پیغمبر خدا برای همه عالمین ظهور رحمت خداست، جلوه رحمت خداست. نتیجه اینه که جامعه با وجود یک حاکم عالم قدرتمند از خطر تنازع، اختلاف، جنگ، تعدی، تجاوز و ظلم باید مسئولیت پیدا کنند. و اون وجود قضاوت، وجود سنگری است که در اون سنگر هر مظلومی پناه بیاورد ازش رفع ظلم میشه. لتحکم بین الناس، تا اینکه حکم کنی بین مردم. حالا روش حکمه، با چه روشی، چگونه باید حکم کنه؟ آیا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس مفاهیم اکتسابی کتابی و مدرسه ایست که درس خونده، مفاهیم رو در بایگانی خیال خودش، ذهن خودش جمع کرده و از جمع مفاهیم مختلف کلیاتی رو استنباط کرده و میتواند از بدیهیات به مجهولات پی ببره، استنباط بکنه، اجتهاد بکنه و اجتهاد خودش رو به عنوان فتوا با حکم قضایی در اختیار جامعه قرار بده یا نوع دیگری است. این آیه افق فکری موحدین رو توسعه میده، تعمیق میکنه، ارتقا میده که همتتون بلند باشه. میشه بشر به جایی برسد که نیازی به اجتهاد نداشته باشه. اجتهاد در بدیهیات معنی نداره. چیزی رو که آدم میبینه که جای اجتهاد نیست که. اجتهاد جاییست که آدم پس پرده رو خبر نداره، اونجا از کلیات استفاده میکنه، تطبیق به مصداق میکنه. اما جایی که شهود هست، عیان هست، اونجا نیازی به استنباط و اجتهاد وجود نداره. اون چه که در مورد قضاوت پیغمبر هست اینه که پیغمبر با اجتهاد و استنباط قضاوت نمیکنه، بلکه بر اساس شهود قضاوت میکنه. این شهود پیغمبرم شهود شخص خودش نیست، در مورد پیغمبر خدا که در هیچ کاری خودش استقلال نداره بلکه همه کارش خداست، آیات متعددی داریم. یکی این که فرمود و ما رمیت اذ رمید، در جنگ بدر وجود نازنده پیغمبر خدا یک مشرک پرتاب کردن به سوی جبهه دشمن و این پرتابه مشرک یک رعبی رو ایجاد کرد در دل اونها که منجر به هزیمت دشمن شد. خدای متعال میگه این کار کار تو نبود، این کار کار من بود. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. در مورد گفتار پیامبر اکرم خدا میفرماید که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر حرف میزنه، خودش حرفی نداره، او بلندگوی خداست، گوینده ما هستیم و از طریق وحی زبان او رو گویا میکنیم. زبان پیغمبر ابلاغ وحی خداست، از خودش حرفی نمیزنه، از خودش حرفی نداره. به این تکمله است پیغمبر که میبینه خودش نمیبینه. ماها هم به اذن الله میبینیم ولی خودمون میبینیم. پیغمبر در دیدنش هم هیچ اختیار و استقلالی نداره، خدا او را به اصطلاح ارائه میکنه. اونه که به او دید میده، او با دید الهی میبینه، خودش نمیبینه. فحکم بین الناس، به چی حکم کنی؟ به ما اراک الله، به اونه که میبینی نه، به اونه که خدا نشونت میده. خیلی قضیه لطیفتر از مسئله شهوده. اصلا شهودم نیست، اصلا تو هیچ کاری، تو جز خدا هیچی نداری، همه چیزت خداست، همه کسیت خداست. با اونه که به تو دید میده و میبینی ارائه حق است، نه دید خودت است. به ما اراک الله. خب ذاتن قضاوت اصالتن مال کسی است که در اختیار خداست، همه شونش در اختیار خداست. هم حرف زدنش حرف خودش نیست، هم کار کار خودش نیست، و هم احساس رؤیت شهود مال خودش نیست. همه اینا از جانب او تنظیم میشه. بنابراین یکی از مسائل مهمه که حالا آیات دیگر را در فرصت‌های دیگر انشاءالله با هم دیگه مرور میکنیم اینه که برای رفع منازعات و رفع اختلافات قانون بشری کافی نیست، جایز هم نیست. قانون رو باید خدا بفرسته، چون بشر هر قانونی رو تصویب میکنه منافع جمع خاصی رو در نظر میگیره. او فرا جغرافیایی فکر نمیکنه، جزیره‌ای فکر میکنه، منافع خودش و قوم و جریان و حزب خودش رو میبینه. قانون باید از جانب خدا باشه. دوم، گیرنده قانون باید مأمور خود خدا باشه. سوم، ابلاغ کننده قانون باید از جانب خود خدا باشه. چهارم، حکم کردن بر اساس قانون هم باز از جانب خدا و مستقیماً با دخالت پروردگار متعال. این مخصوص پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام. بشر چی کار بکنن؟ بشر باید به کسانی مراجعه کنن که اونها از جانب خدا با اون اصیل که پیغمبر و ائمه خدا هستن از او جواز داشته باشه. حالا که نمیبینی باید مستند به حرف کسانی باشد که اونا میبینن. این اجتهاد در مرحله بعد از امام معصوم علیه السلام کم در زمان خودشون جاری بوده، چون همه جا امام حضور فیزیکی نداره، که جاهایی که امام حضور نداره باید کسی حضور داشته باشه که از جانب امام امین مردم باشه. مردم به او به عنوان که نایب امامه اعتماد بکنن. کم در اخذ قانون، هم در استنباط از قانون، هم در تطبیق به مصداق غریزه نفسانی، کشش های فامیلی، منفعت طلبی در او دخیل نباشه، که اسمشو میگذاریم عدالت، عادل باشه. و قدرت فهم کلام خدا را، کلام رسول الله را، کلام اهمیت ها را داشته باشه، که این اسمش اجتهاده. هم اجتهاد داشته باشه و هم عدالت داشته باشه. اگر نمی بیند خوب می فهمد و در فهم خودش منافع مادی دخیل نمی شود. این می شود مجتهد جامع شرایط عادل، باید بر این اساس حکم بکنه. این بلعصاله نیست، بدل از معصومه، بلعرضه، به ضروره است، ضرورت ها ایجاب کرده که ما ولی فقیه من فقیه جامع شرایط باشه. یعنی دیگه بهتر از این نیست، شبیه ترین کس به پیغمبر و امام معصوم از نظر علمی و از نظر پاکی باید بر جامعه اسلامی حکم کنه. اگر مجتهد نباشه حق حکومت نداره، حق قضاوت هم نداره. و اگر عادل نباشه به هیچ وجه جواز برای او صادر نمی شود. حالا مجتهد جامع شرایط اگر به اندازه کافی بود، همه جا باید قاضی مجتهد جامع شرایط باشه. اگر نبود چی؟ اگر نبود قضات معزونند، چون حکومت اسلامی برای تأمین مصالح اسلامی در شرایطی که اصیل رو نداره باید یه جوری سامان بده که نظام جامعه مختل نشه، و برای عدم اختلال نظام حاکم مشروع اسلامی به غیر مجتهدی که قانون رو میتونه بفهمه و رعایت عدالت هم میکنه، حق مدار هست، ولایت مدار هست، به او اذن میده. اون وقت میشود قاضی که اگر نمیبیند بر اساس دیده های اونی که میبیند حرکت میکنه. آدرس را از کسی میره که او راه رو رفته، این راه نرفته، ولی آدرس رو دقیق از کسی گرفته که او راه رفته است. این میشود حیطه جواز قضاوت یا وجوب قضاوت. ولا تکن للخائنین خصیما. این لا تکن للخائنین خصیما برای پیغمبر ما، برای ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین، این تربیت الهیه که حواسشون همیشه جمع هست، خدا خودش مراقب این هاست، حافظ این هاست، ولی یکی از وجوه مراقبه همین دستوراته که حاکم اسلامی نباید حرکتش، برخوردش، نحوه تعاملش جوری باشه که برداشت بشود او در جبهه خیانت پشتیبان خائن هست. خصیم یعنی مدعی، کسی که ادعا میکنه اما خائنه. مدعی خائن نباید طمعی به دستگاه قضایی توحیدی داشته باشه. پیغمبرها در این جهت معصومند و غیر پیغمبر که این مسند، مسند رسول الله و ائمه اطهاره، باید حواسش رو جمع کنه یه جوری نباشه که مدعی تردسته با مهارت بتونه سوء استفاده بکنه، بتونه یه جوری صورت سازی بکنه که به نفع خائن قضاوت تمام بشود. معذالک در پایان خداوند متعال در آیه بعدی میفرماید که استغفار کن، به پیغمبر دستور استغفار میده، و پیغمبر معصومه، گناه نمیکنه تا استغفار بکنه، بلکه استغفار در دو پایگاه، در دو منطقه قابل ارزیابیه. یکی استغفار دفعی هست، دوم استغفار رفعی هست. لذا پیامبران ما هیچگاه آلوده نمیشوند تا استغفار رفعی بکنند، ولی چون معصومند، برای اینکه گناه به سراغشون نیاد، این چشمه استغفارشون باید فوران داشته باشه. نکرده گناه عذرخواهی میکنه تا مبتلا به عذر خارجی نشود. این از ابتدا سپر گرفته، استغفار سپرشه که گناه به او اصابت نکنه، جان شریف عرشی او رو مجروح نکنه. با استغفارش نمیگذاره گناه به سراغش بیاد. اما در غیر معصومین سلام الله علیه مجمعین، هر دو نوع استغفار زمینه داره، هم استغفار دفعی و هم استغفار رفعی. مؤمن باید همیشه استغفار بکنه. اگه گناه نکرده، این استغفار باعث میشه گناه دفع میشه، و اگر خدای نخواسته گناه داشته باشه، این استغفار گناهش رو رفع میکنه. و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.